بعد که وحشت کشتارها تخفیف یافت، چندتایی از حیوانات به یاد آوردند که به یاد دارند که ماده ششم فرمان گفته است هیچ حیوانی حیوانکشی نمی کند. و با آنکه کسی قصد ترک کردن قضیه را در حضور خوک ها و سگ ها نداشت، ولی همه احساس می کردند کشتار حیوانات منطبق با فرامین نیست. کلوور از بنجامین خواهش کرد ماده ششم فرمان را برایش بخواند و وقتی بنجامین طبق معمول گفت در این قبیل امور مداخله نمی کند، به سراغ موریل رفت. او فرمان را برایش خواند و آن چنین بود: هیچ حیوانی بدون علت حیوان کشی نمی کند. به دلایل نامشخص کلمه علت از ذهن حیوانات رفته بود. به هر حال متوجه شدند خلاف فرمان عملی صورت نگرفته است، چرا که کاملا روشن بود کشتن خائنینی که با اسنوبال همپیمان بودند کاملا با دلیل و برهان بوده است. آن سال حیوانات حتی از سال گذشته هم بیشتر کار کردند. تجدید بنای آسیاب بادی به خصوص با دو برابر شدن ضخامت دیوارها و تمام کردن آن در رأس موعد به علاوه کارهای عادی مزرعه عمل طاقت فرسایی بود. بعضی روزها به نظر حیوانات می رسید که در قیاس با زمان آقای جونز با اینکه ساعات بیشتری کار کردند اما بهتر از پیش تغذیه نشدند. صبحای یک شنبه اسکویلر از روی قطعه کاغذ درازی که با یکی از پاهای جلویش نگه می داشت برای آنان می خواند که تولید مواد مختلف غذایی 200%، 300% و حتی 500% افزایش داشته است. حیوانات دلیلی نمی دیدند که گفته های او را باور نکنند، به ویژه که آنها به طور روشن شرایط زندگی پیش از انقلاب را به خاطر نداشتند. ولی بعضی روزها دلشان می خواست ارقام کمتری به خورد آنها می دادند و غذای بیشتر. در این ایام همه دستورات به وسیله اسکویلر و یا خوک دیگری اعلان می شد. ناپلئون حتی هر دو هفته یک بار هم در جلسات دیده نمی شد. وقتی هم ظاهر می شد، نه فقط سگ‌ها در ملازمتش بودند، بلکه یک جوجه خروس سیاه رنگ هم به منزله شیپورچی بود که پیشاپیش او حرکت می کرد و پیش از سخنرانی ناپلئون قوقولی قوقو می کرد. می گفتند ناپلئون حتی در ساختمان مرکزی مزرعه هم در قسمت مجزایی از سایرین زندگی می کند و غذایش را به طور انفرادی و در ظروف چینی اصل که در ویترین اتاق غذاخوری بوده است می خورد و همیشه نیز دو سگ در خدمتگذاریش حی و حاضرند. همچنین مقرر شد که در شب تولد ناپلئون هم مانند دو سالگرد دیگر تیری شلیک شود. ناپلئون دیگر به طور ساده ناپلئون خطاب نمی شد. اسم او با عنوان رسمی پیشوای ما رفیق ناپلئون برده می شد و خوک‌ها اصرار داشتند که عناوینی از قبیل پدر حیوانات، دشمن آدمی، حامی گوسفندان، ناجی پرندگان و امثال اینها برایش بسازند. اسکویلر در نطق‌هایش اشک می‌ریخت و از درایت ناپلئون و از خوشقلبی و عشق سرشار او به حیوانات، به خصوص به حیوانات محروم سایر مزارع سخن می‌راند. عادت بر این جاری شده بود که هر عمل موفقیت آمیز و هر پیش آمد خوبی به حساب ناپلئون گذاشته شود. اغلب شنیده می شد که مرغی به مرغ دیگر می گوید تحت توجهات پیشوای ما رفیق ناپلئون من ظرف 6 روز 5 تخم گذاشتم. و یا دو گاوی که از استخر آب می نوشیدند می گفتند به خاطر رفیق ناپلئون آب گوارا شده است. احساسات عمومی مزرعه در شعری که مینیماس سروده بود و عنوانش را رفیق ناپلئون گذاشته بود به خوبی منعکس بود.
چشمان نافذت که چون خورشید آسمان بخشنده گرما و درخشندگی است به جهان، چون افتاد به وجود من برق آن، در تب شکوه آن افتم و گویم بدین سان، سرچشمه سعادتی و یاور بی کسان، غمخوار بی پدران و حامی زنان، رفیق ناپلئون. گر ما قنوده ایم به استبل روی کاه، گر سیر گشته اشکم ما روزها و شبها، از دولت بخت تو گشته این چنین. باور نداره در کس گو آی و گو ببین، اعطا کننده کیست به ما این همه نعم، به زود خاطر همگی را زهم و غم، رفیق ناپلئون. گر خوک توله‌ای به من اعطا کند خدا، زان پیشتر که افتد راه روی پا، زان پیشتر که کشد قد به یک وجب، باشد ورا سرای تو هماره برد لب، گوید به یاد ندارم جز این من به خدا، تا جان خیشتن به نماییم ره که ما. رفیق ناپلئون.
ناپلئون این شعر را پسندید و دستور داد در کنار هفت فرمان بر دیوار بزرگ نگاشته شود و بالای آن تمثال نیمتنه و نیمرخ او که به وسیله اسکویلر و با رنگ سفید نقاشی شده بود نصب گردید. در طول این مدت ناپلئون با وساطت ویمپر در مقام معامله پیچیده‌ای با فردریک و پیلکینگتون برآمده بود. الوار هنوز فروش نرفته بود. فردریک بیشتر خواهان خرید بود ولی قیمت عادلانه‌ای پیشنهاد نمی‌داد. هنوز شایع بود که فردریک و آدمهایش در مقام توطئه برای حمله به مزرعه حیوانات و خراب کردن آسیاب بادی که حس حسادتشان را برانگیخته است هستند. مسلم شده بود که سنوبال هنوز در پینچفیلد در کمین است. در اواسط تابستان حیوانات از اینکه سه تا مرغ اعتراف کردند که به تحریک سنوبال در توطئه قتل ناپلئون دست داشتند متوحش شدند. مرغ‌ها بیدرنگ اعدام شدند و احتیاط لازم برای حفظ جان ناپلئون به عمل آمد. شبها چهار سگ در چهار گوشه تخت خوابش پاس می‌دادند و خوک جوانی به نام پینکای غذای او را قبل از خوردن ناپلئون می‌چشید تا مبادا که مسموم باشد. در همان اوایل این خبر منتشر شد که ناپلئون ترتیب فروش الوار را به آقای پیلکینگتون داده است و معاملات پایاپای دیگری هم بین مزرعه حیوانات و فاکسوود به عمل خواهد آمد. هرچند رابطه ناپلئون و پیلکینگتون از طریق ویمپر بود ولی تقریبا دوستانه بود. حیوانات به پیلکینگتون اعتماد نداشتند چون او هم آدمی بود مثل آقای جونز، اما با این حال او را به مراتب نسبت به فردریک که از او می ترسیدند و هم از او تنفر داشتند ترجیح می دادند. وقتی فصل تابستان سپری شد و آسیاب بادی نزدیک های پایان ساختش بود، شایعه حمله خائنانه هر دم بیشتر قوت می گرفت. گفته می شد که آقای فردریک 20 مرد مسلح دارد و دم قاضی و شهربانی را هم دیده است تا اگر زمانی سند مالکیت مزرعه حیوانات را به چنگ آورد مؤاخذه‌ای در کار نباشد. به علاوه داستان‌های تخیلی از ظلم آقای فردریک نسبت به حیواناتش از پینچفیلد درس کرده بود. می‌گفتند اسب پیری را تا سرحد مرگ تازیانه زده است، گاوهایش را گرسنگی داده و سگی را زنده زنده به تنور انداخته و برای سرگرمی خروس‌ها را با بستن تیغ نازکی به پاهایشان به جنگ وامی دارد. حیوانات از اینکه با رفقایشان به نینسان معامله می‌شود خونشان به جوش آمد و با فریاد و اعتراض می‌خواستند به پینچفیلد حمله کنند و آدم‌ها را از آنجا برانند و حیوانات را آزاد کنند، اما اسکویلر آنان را نصیحت می‌کرد که از هر اقدام نسنجیده و عجولانه‌ای خودداری کنند و به درایت رفیق ناپلئون اعتماد داشته باشند. با وجود این احساسات ضد فردریکی اوج می‌گرفت. صبح یکی از یک شنبه‌ها ناپلئون در انبار حضور یافت و اظهار داشت که او هرگز و هیچگاه قصد فروش الوار را به آقای فردریک نداشته و گفت طرف معامله بودن با شخص رذلی چون او را دون شأن خیش می داند. کبوترها که هنوز برای انتقال انقلاب به خارج از مزرعه فرستاده می شدند از قدم گذاشتن به مزرعه فاکسوود منع شدند. همچنین جای شعار مرگ بر آدمیزاد را مرگ بر فردریک گرفت. در اواخر تابستان یکی دیگر از دسیسه چینی های سنوبال آشکار شد. محصول گندم پر از علف هرز شده بود و معلوم شد سنوبال شبانه تخم علف را با بذر غله مخلوط کرده است. آز نری که اطلاعاتی از توطئه داشت و به گناهش نزد اسکویلر اعتراف کرده بود با قارچ سمی خودکشی کرد. حیواناتی که تصور می کردند سنوبال نشان شجاعت حیوانی درجه یک دریافت داشته است در این زمان فهمیدند که این موضوع صرفاً افسانه‌ای ساخته و پرداخته خود اسنوبال بوده است و به او نه فقط نشانی اعطا نشده بلکه به علت نشان دادن بی‌لیاقتی در جنگ گاودانی مورد سرزنش و توبیخ هم واقع شده است. حیوانات از شنیدن این موضوع بار دیگر مات و مبهوت شدند ولی اسکویلر باز توانست آنان را متقاعد سازد که حافظه‌شان درست یاری نمی کند. با تلاش و رنج فراوان در پاییز که موسم برداشت خرمن هم بود، ساختمان آسیاب بادی به اتمام رسید. کار نصب ماشین‌آلات هنوز مانده بود و قرار بود ویمپر ترتیب خرید آن را بدهد. ولی با وجود همه موانع و بی‌تجربگی و ابتدایی بودن آلات و ادوات کار و خیانت اسنوبال، کار درست در روز معین تمام شد. حیوانات خسته ولی مغرور گرداگرد شاهکار خود که به چشمشان حتی خیلی زیباتر از بنای اولیه هم بود راه می رفتند. علاوه بر زیبایی، ضخامت دیوارها هم دو برابر قطر دیوارهای سابق بود. این بار چیزی جز مواد منفجره آن را نمی خوابند. وقتی حیوانات فکر می کردند که چطور و تحت چه شرایطی کار کردند و بر چه ناملایماتی فائق آمدند و وقتی به زمانی که پرههای آسیاب به کار افتد و رفاهی که در زندگی آنان به وجود خواهد آمد فکر می کردند، خستگی از تنشان خارج می شد و دورا دور آسیاب جست و خیز می کردند و فریاد شادی سر می دادند. ناپلئون در ملازمت سگها و جوجه خروسش برای بازدید کار آمد و به همه حیوانات شخصاً تبریک گفت و اعلام داشت آسیاب به اسم آسیاب ناپلئون نامیده خواهد شد. دو روز بعد حیوانات برای جلسه فوق‌العاده به طویله احضار شدند و وقتی ناپلئون اعلام کرد که الوار را به فردریک فروخته و واگن او برای حمل می‌رسد، جملگی از تعجب بر جا خشک شدند. حقیقت امر این بود که ناپلئون در تمام مدتی که به دوستی پیلکینگتون تظاهر می‌کرد، در خفا مشغول زد و بند با آقای فردریک بود. با مزرعه فاکسفود قطع رابطه شد و پیام‌های دشنام‌آمیزی برای آقای پیلکینگتون فرستاده شد. به کبوترها گفته شد دیگر به پینچفیلد نروند و شعار را از مرگ بر فردریک به مرگ بر پیلکینگتون تغییر دهند. و ناپلئون حیوانات را مطمئن ساخت که داستان حمله به قلعه حیوانات افسانه بوده است و در نقل بدرفتاری آقای فردریک نسبت به حیواناتش بسیار اغراق شده است. و چه بسا تمام شایعات از ناحیه اسنوبال و عمالش ریشه گرفته باشد. همچنین معلوم شد اسنوبال در پینچفیلد نیست و هرگز در تمام عمرش قدم با آنجا نگذاشته است، بلکه در رفاه و تجمل نسبی در مزرعه فاکسفود زندگی می کند و در حقیقت سالهاست جیره‌خوار آقای پیلکینگتون است. خوک‌ها از نیرنگی که ناپلئون زده بود، یعنی با تظاهر به دوستی با آقای پیلکینگتون، آقای فردریک را وادار کرده بود 12 لیره قیمت الوار را بالا ببرد، احساس افتخار و بزرگی می کردند. اسکویلر می گفت فضیلت ناپلئون در این است که به هیچ کس اعتماد ندارد و این عدم اعتماد را نسبت به آقای فردریک هم نشان داده است. آقای فردریک می خواسته قیمت الوار را با قطع کاغذی که به آن چک می گویند بپردازد. اما ناپلئون هوشیارانه قبول نکرده و گفته است باید تمام مبلغ با اسکناس‌های 5 لیره‌ای و آن هم قبل از تحویل جنس پرداخت شود و آقای فردریک وجه را پرداخته و مبلغ درست معادل قیمت خرید ماشین‌آلات آسیاب بادی است. در خلال این احوال الوارها را با سرعت تمام حمل می‌کردند. پس از آنکه همه را بردند، جلسه خصوصی دیگری در طویله تشکیل شد تا حیوانات اسکناس‌های آقای فردریک را ببینند. ناپلئون با لبخندی حاکی از موفقیت و در حالی که هر دو نشانش را زیب پیکر ساخته بود، روی بستری از کاه بالای سکو آرمیده بود. در کنارش پولها در یک ظرف چینی به طور منظم چیده شده بود. حیوانات یکی یکی و با آرامی از جلوی آن گذشتند و با دقت بسیار به آن خیره شدند. باکسر پوزش را برای بو کردن اسکناس‌ها جلو برد و کاغذهای نازک سفید را به خشخش انداخت. 3 روز بعد هیاهوی عجیبی برپا شد. ویمپر با رنگ پریده به سرعت با دوچرخه از راه رسید. دوچرخه را در محوطه انداخت و مستقیماً به ساختمان مرکزی رفت. پس از 1 لحظه صدای غرش خشمالودی از عمارت ناپلئون بلند شد. خبر چون بمبی در مزرعه منفجر شد. اسکناس‌ها جعلی بود و آقای فردریک الوار را در ازای هیچ خریده بود. ناپلئون حیوانات را احضار کرد و با صدای وحشتناکی حکم اعدام آقای فردریک را صادر نمود و گفت او را پس از دستگیر کردن زنده زنده خواهد جوشاند. در ضمن حیوانات را آگاه ساخت که باید انتظار بدتری هم داشت. چه بسا آقای فردریک و آدمهایش در هر دقیقه حمله ای را که مدتها انتظارش می رفت آغاز کنند. در تمام راه‌های ورود به مزرعه قراول گمارده شد. به علاوه 4 کبوتر با پیام‌های مسالمت‌آمیز و به امید تجدید روابط حسنه با آقای پیلکینگتون به فاکس فود اعزام شدند. صبح روز بعد حمله آغاز شد. حیوانات مشغول خوردن صبحانه بودند که دیدبانها با شتاب رسیدند و گزارش دادند که آقای فردریک با اعوان و انصارش از دروازه 5 کلونی وارد شدند. حیوانات با رشادت تمام یورش بردند، اما این بار پیروزی با آسانی نبرد گاودانی نبود. آدمها 15 نفر بودند و 6 تفنگ داشتند و به مجردی که حیوانات به فاصله 50 متر رسیدند شلیک کردند. حیوانات تاب مقاومت در مقابل گلوله ها را نیاوردند و با وجود تلاش های ناپلئون و باکسر به عقب رانده شدند. عده‌ای هم مجروح شدند. همه داخل ساختمان مرکزی جمع شدند و با احتیاط از شکاف های در و سوراخ های کلید مراقب خارج بودند. همه چراگاه و آسیاب بادی دست دشمن بود. در آن لحظه ناپلئون هم تکلیفش را نمی دانست. دمش منقبض شده بود، بدون ادای یک کلمه بالا و پایین می رفت. چشم‌ها به فاکس بود دوخته شده بود. اگر آقای پیلکینگتون و آدم‌هایش به یاری می‌آمدند، هنوز امکان پیروزی بود. اما همان وقت 4 کبوتر قاصد برگشتند. یکی از آنها حامل تکه کاغذی بود که رویش با مداد نوشته شده بود: تا چشمت کور. آقای فردریک و آدم‌هایش اطراف آسیاب بادی توقف کرده بودند و حیوانات را نگاه می‌کردند. زمزمه‌ای حاکی از ترس بلند شد، چرا که 2 تن از آدم‌ها اهرم و پچک به دست گرفته بودند و می‌خواستند آسیاب بادی را خراب کنند. ناپلئون فریاد کشید:
رفقا شجاع باشید، چنین کاری امکان پذیر نیست. دیوارای آسیاب محکم‌تر از اونه که با اهرم و پچک حتی ظرف 1 هفته خراب بشه.
اما بنجامین که حرکات آدم‌ها را با دقت زیر نظر گرفته بود و می‌دید که آن 2 نفر مشغول کندن چاله‌ای نزدیک پایه آسیاب هستند، پوزه درازش را با وضعی که از آن تمسخر می‌بارید تکان داد و گفت:
همین رو حدس می‌زدم. نمی‌بینید دارن چه کار می‌کنن؟ یه لحظه دیگه چاله پر از مواد منفجره است.
حیوانات هراسان منتظر بودند. دیگر امکان خارج شدن و حمله نبود. پس از چند دقیقه دیدند که آدم‌ها از هر سو می‌دوند و متعاقب آن قرش کرکننده‌ای برخاست. کبوترها به هوا پریدند و همه حیوانات جز ناپلئون با شکم خود را روی زمین انداختند. وقتی برخاستند، لکه عظیمی از دود سیاه محوطه‌ای را که آسیاب بادی در آن قرار داشت در بر گرفته بود. نسیم به تدریج دود را پراکنده کرد. دیگر آسیابی وجود نداشت. با دیدن این منظره ترس و نومیدی لحظه قبل زایل شد و حیوانات با فریاد انتقام جویی و بیان که منتظر دستور شوند، دست جمعی به جلو یورش بردند و به طرف دشمن تاختند و به گلوله های آتشباری که بر سرشان میبارید توجهی نداشتند. جنگ سختی در گرفت. آدم ها شلیک میکردند و وقتی حیوانات نزدیک آمدند با چوب دستی و پوتین های سنگین حمله میکردند. 1 گاو و 3 گوسفند و 2 قاز کشته شدند. بقیه هم مجروح بودند. حتی ناپلئون که از پشت سر عملیات را اداره می کرد، نوک دمش با ساچمه بریده شد. آدم ها هم از آسیب بی نصیب نماندند. سر 3 نفرشان از ضربه سم باکسر شکست و شکم یکی با شاخ گاوی دریده شد. شلوار یکی را جسی و بلوبل پاره کردند. و وقتی 9 سگ گارد مخصوص ناپلئون که در پناه پرچین‌ها کمین کرده بودند، پارسکنان اطراف آدم‌ها سبز شدند، وحشت همه را فرا گرفت و متوجه شدند که در خطر محاصره‌اند. آقای فردریک با فریاد به آدم‌هایش دستور داد تا وقت باقی است از معرکه خارج شوند و لحظه‌ای بعد دشمن ترسو در حال فرار بود. حیوانات آنها را تا انتهای در خروجی مزرعه دنبال کردند و با چند لگد آخرین نفرات آنها را از میان پرچین‌های خاردار بیرون راندند. پیروز شده بودند، اما خسته و خونین بودند. آهسته و لنگ لنگان به طرف مزرعه راه افتادند. منظره دوستانی که روی چمن دراز به دراز افتاده و مرده بودند، بعضی را به گریه انداخت. در سکوتی غم‌انگیز در محلی که زمانی آسیاب بادی برپا بود ایستادند. آسیاب به کلی از بین رفته بود. تقریبا کوچکترین اثری از آن باقی نمانده بود. حتی قسمتی از پایه‌های بنا هم فرو ریخته بود. در تجدید بنا این بار برخلاف بار پیش نمی توانستند از سنگ های فرو ریخته استفاده کنند، چرا که این بار سنگ ها نبودند. شدت انفجار آنها را صدها متر دورتر انداخته بود. گویی از اول آسیابی وجود نداشته است. وقتی حیوانات به ساختمان نزدیک شدند، اسکویلر که بدون هیچ دلیلی در طول جنگ غایب بود، جست و خیز کنان در حالی که دمش را به سرعت تکان می داد، با تبسمی حاکی از رضایت خاطر به طرف جمعیت آمد و حیوانات صدای وحشتناک شلیک توپی را از سمت ساختمان شنیدند. باکسر گفت:
برای چی شلیک میکنن؟
اسکویلر گفت:
پیروزی رو جشن گرفتیم.
باکسر از زانوانش خون میچکید و یکی از نعلهایش افتاده بود و سمش چاک برداشته بود و 12 ساچمه در پای عقبش فرو رفته بود. گفت:
کدوم پیروزی؟
اسکویلر گفت:
چطور؟ کدوم پیروزی رفیق؟ مگه نه اینه که ما دشمن از خاک خودمون، خاک مقدس مزرعه حیوانات بیرون کردیم؟
باکسر گفت:
ولی آسیاب بادی ما رو که ویران کردن، 2 سال تموم روی اون کار کرده بودیم.
اسکویلر گفت:
چه اهمیتی داره، آسیاب بادی دیگه میسازیم، اگه دلمون بخواد 6 تا آسیاب هم میتونیم بسازیم. رفیق تو نمیتونی عظمت کاریو که کردیم درک کنیم. همین زمینی که ما الان روی اون ایستادیم در تصرف دشمن بود و حالا در پرتو رهبری رفیق ناپلئون هر بکه به اونو پس گرفتیم.
باکسر گفت:
پس ما چیزی رو که قبلا داشتیم پس گرفتیم.
اسکویلر گفت:
بله، معنای پیروزی همینه دیگه.
حیوانات لنگ لنگان وارد طویله شدند. ساچمه ها زیر پوست باکسر سوزش دردناکی داشت. او پیشاپیش و از همین حالا به کار طاقت فرسای ساختن آسیاب بادی فکر میکرد و در عالم خیال خود را آماده کار میکرد. اما برای اولین بار به این فکر افتاد که 11 سال از عمرش گذشته و قاعدتاً عضلات نیرومندش دیگر به قدرت سابق نیستند. اما وقتی حیوانات پرچم سبز را در اهتزاز دیدند و بار دیگر صدای شلیک را شنیدند، در مجموع 7 گلوله شلیک شد و نطق ناپلئون را گوش دادند که رفتار آنها را می ستاید و تبریک می گوید، به نظرشان آمد که واقعاً پیروزی بزرگی نصیبشان شده است. از کشته شدگان جنگ تشییع آبرومندی به عمل آمد. باکسر و کلوور واگونی را به جای نشکش کشیدند و ناپلئون شخصاً در رأس دسته حرکت کرد. 2 روز تمام صرف برگزاری جشن شد. آوازها و سرودها خواندند، نطق‌ها و خطابه‌ها ایراد کردند. توپ‌ها شلیک شد و به هر حیوان 1 سیب و به هر پرنده 100 گرم غله و به هر سگ 3 بیسکویت هدیه داده شد و اعلام شد که نبرد جنگ آسیاب بادی خوانده خواهد شد. ناپلئون نشان جدیدی به نام نشان علم سبز ایجاد کرد و آن را به خود اعطا کرد و داستان تأسف برانگیز اسکناس‌ها در شادمانی عمومی فراموش شد. چند روز پس از این حوادث بود که خوک‌ها 1 صندوق مشروب که در زیر زمین مانده و در روز تصرف ساختمان به آن توجهی نشده بود، پیدا کردند. شب آن روز صدای آوازهای بلند از ساختمان برخاست. با کمال تعجب قسمت‌هایی از آهنگ سرود حیوانات انگلیس هم با آن صداها آمیخته بود. شب در حدود ساعت 9 همه آشکارا دیدند که ناپلئون در حالی که کلاه مندرس آقای جونز را بر سر دارد، از در پشتی ساختمان بیرون آمد و به سرعت دور محوطه مقابل ساختمان دوید و مجدداً داخل عمارت شد. ولی صبح روز بعد ساختمان را سکوت مطلقی در بر گرفته بود و حتی 1 خوک هم در حرکت نبود. نزدیک ساعت 9 سر و کله اسکویلر پیدا شد. آهسته راه می رفت. چشمانش بینور بود و دمش شل و ول و آویزان بود. کاملاً پیدا بود که بیمار است. حیوانات را جمع کرد و به آنها گفت برایشان خبر وحشت‌آوری دارد.
رفیق ناپلئون در حال مرگ.
زجه حیوانات ناگهان بلند شد. پشت درهای قلعه کاه ریخته شد و حیوانات نوک پا راه می رفتند و با چشمانی اشکبار از هم می پرسیدند اگر رهبرشان بمیرد چه خاکی بر سر خود خواهند ریخت. شایع شد که با تمام احتیاط‌ها بالاخره اسنوبال کار خود را کرده و موفق شده است غذای ناپلئون را مسموم کند. رفیق ناپلئون به عنوان آخرین کاری که در زمان حیات کرد، دستور داد که مجازات خوردن مشروبات اعدام است. ولی هنگام شب حال ناپلئون کمی بهتر شد و صبح روز بعد اسکویلر مژده داد که حال او رو به بهبودی است و شب بعد ناپلئون شروع به کار کرد و روز بعد از آن معلوم شد که ناپلئون به ویمپر دستور داده است از ولینگتون کتابهایی درباره عرق کشی و تقطیر بیاورد. یک هفته بعد ناپلئون امر کرد قطع زمین کوچک پشت باغ میوه را که قرار بود چراگاه حیوانات بازنشسته باشد شخم بزنند. اول گفتند که زمین کم قوت شده است و باید دوباره کشت شود، ولی بعد روشن شد که ناپلئون تصمیم گرفته است در آن زمین جو بکارد. در همین ایام اتفاق عجیب و غریبی رخ داد که کسی از آن سر در نیاورد. شبی در حدود ساعت 12 صدای شکستن چیزی به گوش رسید و حیوانات سراسیمه از طویله بیرون پریدند. شبی بود مهتابی. در پای دیوار انتهای طویله بزرگ، نزدیک دیواری که هفت فرمان بر آن نوشته شده بود، نردبانی روی زمین افتاده و شکسته شده بود. اسکویلر از حال رفته و کنار نردبان شکسته روی زمین پهن شده بود. در کنارش یک چراغ بادی، یک قلمو و یک ظرف پر از رنگ سفید واژگون شده بود. سگ‌ها فوراً دورش حلقه زدند و وقتی حالش تا حدی جا آمد، او را بردند. هیچ کدام از حیوانات سر از این ماجرا در نیاورد. جز بنجامین پیر که با رندی پوزش را می جنباند و پیدا بود که موضوع را فهمیده است، ولی نمی تواند چیزی بگوید. چند روز بعد که موریل پیش خود هفت فرمان را می خواند، متوجه شد که باز یکی از فرامین طوری نوشته شده که حیوانات به اشتباه به خاطر سپردند. حیوانات تصور می کردند که ماده پنجم فرمان می گوید هیچ حیوانی مشروب نمی نوشد و حال آنکه چند کلمش به کل فراموش شده بود. فرمان پنجم می گفت هیچ حیوانی به حد افراط مشروب نمی نوشد.